در گروی سلامت خانواده باید این را گفت که پیشرفت شگفت انگیز دانش و فناوری و گسترش نظام های ارتباطی و اطلاع رسانی نه تنها به هیچ وجه از اهمیت خانواده نکاسته است، بلکه اندیشمندان و سیاستگزاران جامعه ها را ترغیب می کند تا بر مبنای بررسی ها و پژوهش های زیاد و متفاوت اعلام کنند که تواناترین ملت ها آنهای هستند که خانواده در آنها قویترین بنیاد و سازمان را داشته باشد و بنابراین تمام نهادهای اجتماعی باید در خدمت تحکیم و تقویت نظام خانواده باشند. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. عزیزان همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستان جنونده، آنچه که شنیدید خانواده سالم بود. همکنون ویژه برنامه بزرگداشت مولوی را خواهید شنید.
سلام شنوندگان عزیز و گرامی، هشتمی مهر ماه مصادف است با روز بزرگداشت مولانا جلال الدین رومی متخلص و مولوی. به این مناسبت ویژه برنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم. لطفا با ما همراه باشید. جلال الدین محمد بلخی، معروف به مولوی، اندیشمند و شاعر بزرگ ایرانی قرن هفتم هجری قمری را باید بزرگترین معلم بشریت خواند، چرا که بعد از 800 سال هنوز هم آموزه هایش می تواند راهنمای انسانی سرگردان باشد و نجات بخش انسانی تنهای معاصر. مولوی با روح بشر آشناست. آنچه او از حالت های درونی التهاب و تلاطم و سرگردانی های بشر در مثنوی سخن میگوید نشان از آشنایی او با پیچ و خم و ناآرامی درونی آدمی دارد. مولانا با توده مردم ارتباط پیوسته و نزدیک داشته است، چه بسا با او درد دل میکردند، از غم ها و کینه ها و حسد هایشان میگفتند. او با دلخوشی های ساده، کینه های سوزان، خودخواهی ها و نامهربانی هایشان آشنا بوده و همین آشنایی بوده که او را واداشته که با تمام وجود ندای صلح و دوستی سر دهد و در پی اصلاح درونی جامعه ها براید. انسان معاصر خود عشق و خدای را می تواند در صفحه صفحه آثار مولوی پیدا کند. رایحه روح نواز لطیف و رحمت و فضل و عنایت خداوند را می توان در بیت بیت سروده های مولوی استشمام کرد و لطف محض و رحمت کل را دید. خدایی که به باوری مولوی در مقابل خطا و گناه بندگان هرگز رو ترش نمی کند، عذر گناه را به او تلقین می کند و هنگامی که بنده دعا می کند خود برای دعای او آمین می گوید. خدایی که درهای بخشش و رحمت او همواره بر روی گناهکاران باز است و ناامیدی به درگاه او راه ندارد.
من اگر دست زنانم، نه من از دست زنانم، نه از اینم نه از آنم، من از آن شهر کلانم، نه پی زمر و قمارم، نه پی خمر و عقارم، نه خمیرم نه خمارم، نه چونینم نه چونانم. من اگر مست و خرابم، نه چو تو مست شرابم، نه ز خاکم نه ز آبم، نه از این اهل زمانم، نه ز خاکم نه ز آبم، نه از این اهل زمانم. خورد پوره آدم، چه خبر دارد از این دم، که من از جمله عالم به دو صد پرده نهانم. مشنو این سخن از من، مشنو این سخن از من، و از این خاطر روشن، که از این ظاهر و باطن نپذیرم نستانم. رخ تو گرچه که خوب است، رخ تو گرچه که خوب است، قفس جان تو چوب است، برم از من که بسوزی، که زبانه است زبانم. نزبویم نه ز رنگم، نه ز نامم نه ز ننگم، حذر از تیر خدنگم، که خداییست کمانم.
اگر مست خرابم، نه چطور مست شرابم، اگر مست خرابم، نه چطور مست شراب، ز نامم نه ز کامم نه از این اهل زمان.
مولوی به بشر یادآور می شود که هیچ بنده حق ندارد که به بهانه ناامیدی از رحمت خداوند خود را در کنج تاریک اندوه پنهان کند و در منجلاب بدی ها و نافرمانی ها فروتر رود، چرا که عفو رحمت او آنچنان فراگیر و بی‌دریغ است که حتی ابلیس نیز از احتمال بخشیده شدن و گشوده شدن درهای کرم الهی بر روی خود ناامید نیست. او رانده شدن خود را گوشمالی هشدار دهنده تلقی می‌کند و ایمان دارد که رحمت خداوند بر غضب و خشم او برتری دارد. گر عتابی کر دریای کرم، بستکی کردند درهای کرم، اصل نقدش داد و لطف و بخشش است، قهر بر وی چون غبار از غش است، از برای لطف عالم را بساخت، ذره ها را آفتابی او نواخت. باید گفت خدای مولانا منبع به پایانی نور و سرور است و یاد او سرچشمه صفای دل و خوشنودی و شادمانی و سرمستی است. ظرف وجود آدمی محدود است، وگرنه لطف او بیکرانه است. احساس حضوری چنین خدای در لحظه لحظه های زندگی انسان غبار هر گونه خیالات ناخوش و نگرانی و ناامیدی را از آینه جان آدمی می‌زداید و احساس امنیت و سعادت و نعمت به جای آن می‌نشیند. بشر چنین خدای را چگونه گم کرده است؟ که خشک لب بمانم کان جو مراست جویا، که غم خورد دلی من وان غمگسار با من، تلخی چرا کشم من غرق قند و حلوا، در من کجا رسد دی وان نوبهار با من. که علت این گنگشتگی و سرگردانی انسان معاصر را باید در عشق جستجو کرد. عشق زیباترین نوع پیوند انسان با خداست و انسان عشق را گم کرده است. به همین دلیل است که از عاطفه خالی شده و هر جنایت را میبیند و میشنود و به تفاوت میگذرد، چرا که دیگر گریه های دلخراش کودکی که پایش را به همراه پدر و مادرش در زیر آوار بامباران جا گذاشته است روح او را نمی خراشد. عشق پلی میان انسان و خداست و این پل دیر زمان است که شکسته است. از دل هر بنده به سوی خدا راه است که از طریق آن می توان با او نجوا کرد و رازها و حقایق را بی واسطه دریافت. بشر این راه را در غبار خودخواهی و خودباوری گم کرده است. مولوی دست انسان سرگشته را می گیرد و در بیت بیت اشعارش به عشق رهنمون می کند، چرا که او کمال بندگی و غایت دینداری و مطلوب ترین نوع رابطه انسان و خدا را به واسطه عشق می داند. عشقی که مولانا به انسان معرفی می کند از توجه و دلبستگی به مظاهر انسانی آغاز می شود، اما رو به سوی خدا دارد و با او به کمال می رسد. سرخوشی، سرزندگی و سرمستی پایان ناپذیر مولوی و شور و سروری که بر کل زندگی و شخصیت و هنر و مکتب عرفانی او پرتو انداخته است، از طرز تلقی او از حقیقت عشق و نوع تجربه عاشقانه او رایحه گرفته است. برای او عشق همان آفرینش و حمایت و مرگ و میعاد معنی می دهد. عشق مجموعه هسته را در بر گرفته و در هر ذره موجود است.
صد عقل و جان اندر پیش به دست و بی پا آمده، صد عقل و جان اندر پیش به دست و بی پا آمده. این کیست شیرین و زیبا آمده، سرمست و نیلنگ در بغل در خانه ما آمده. این کیست شیرین و زیبا آمده، سرمست و نیلنگ در بغل خانه ای ما آمده.
از پیشیان خان آمده، چون حدودی پیغمبری از پیشیان خان آمده. این کیستی این کیستی شیرین و زیبا آمده، سرمست و نیله این در بقا در خامه ایم آمده. این کیستی این کیستی شیرین و زیبا آمده، سرمست و نیله این در بقا در خامه ایم آمده. در خامه ایم آمده، در خامه ایم
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا ویژه برنامه بزرگداشت مولانا را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
یارانی همراه، همکنون راز تندرستی را میشنوید.
بحث قالب پزشکا،
بله،
بحث درمان،
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، عرض سلام و ارادت داریم خدمت شما عزیزان شنونده. مربا و دانستنی هایی درباره اون رو در این قسمت بررسی میکنیم. جناب آقای دکتر علی مسعودی، دکتر تغذیه، هم کارشناس برنامه هستن که صحبت های ارزشمندشون تقدیم حضورتون خواهد شد. تاریخچه تولید مربا به سالیان خیلی دور باز می‌گردد، در حالی که تاریخچه تولید آن چندان قدمتی هم ندارد، چون اصلاً شکر که یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده مرباست، ماده‌ای خیلی قدیمی محسوب نمی‌شود. معمولاً یکی از اهداف تولید مربا حرارت دادن به میوه‌های فصل برای افزایش ماندگاری آنها در روزهای غیر فصلشان است، اما به نظر نمی رسد که این هدف مهمترین هدف تولید مربا باشد. در واقع شاید بتوان گفت تولید مربا با هدف ایجاد تنوع در سفره غذای خانواده ها و گنجاندن یک غذای جدید در صبحانه افراد بوده است. در حال حاضر هم تنوع در بازار تولید مربا چنین هدفی را پررنگ تر کرده است. ایتالیا، اسپانیا، انگلیس و کشورهای خاورمیانه از جمله پیشتازان تولید مربا در دنیا به شمار می روند. ممکن است سوال شود تبدیل میوه ها به مربا راه مناسبی برای نگهداری آنهاست؟ نه. وقتی میوه ها حرارت می بینند و به آنها شکر زیادی افزوده می شود، دیگر نمیتوان نام میوه را روی آنها گذاشت و توقع داشت که آنها هم ارزش غذای میوه ها را داشته باشند. ضمن اینکه از گذشته تا کنون راه‌های زیادی از جمله خشک کردن میوه برای نگهداری آنها وجود داشته است که این راه‌ها به نظر ساده‌تر و بهتر هم می‌آیند. در واقع خشک کردن میوه‌ها و تبدیل آنها به برگه یکی از قدیمی‌ترین روش‌های رایج برای افزایش مدت زمان ماندگاری میوه‌ها با حفظ ارزش تغذیه‌ایشان می‌باشد. ما معمولاً در فرایند تولید مربا تکه های میوه قابل دیدن را داخل شهدی شیرین داریم. حالا اگر طی فرایند تولید میوه ها را بپزند، آنها را هم بزنند، با آب و شکر مخلوط کنند و به شکل خمیر در بیاورند، آن وقت است که میتوانیم بگوییم به جای مربا مارمالاد داریم. به عبارت ساده تر، مارمالاد به مربای خمیری شکلی گفته می شود که به هیچ عنوان تکه‌های میوه در آن وجود ندارد. اما اصل و اساس تولید مارمالاد هم میوه ها هستند. خب در این قسمت از برنامه صحبت‌های جناب آقای دکتر علی مسعودی دکتر تغذیه رو به اتفاق هم می‌شنویم.
بدن ما از سه منبع انرژی دریافت کالری دریافت انرژی داره. بدن ما سگانه سوزه، قند یا همون کربوهیدرات، چربی‌ها و پروتئین‌ها که باز خود قندها شامل قندهای ساده میشه و قندهای کمپلکس میشه. قندهای ساده مثل گلوکوز، مثل فروکتوز و یا حالا دو قندی‌ها مثل ساکاروز و چند قندی ها یا پلی ساکارید ها مثل نشاسته است که در انواع غلات داریم و یا در سلولوز موجود در گیاهان از منابع انرژی است. معمولا گفته میشه یک فرد بالغ بهتره که حدود 50 تا 65 درصد از انرژی روزانه اش از طریق کربوهیدرات بگیرین. 50 تا 65 درصد انرژی از کربوهیدرات گرفته میشه، مابقی به عهده چی هست؟ چربی ها و پروتئین هاست. در افراد دیابتیک ما حداقل روزانه 50 درصد کربوهیدرات داریم و یادم باشه در افراد دیابتیک محدودیت قند نداریم، محدودیت قندهای ساده داریم. در نظر مثلا قندهای ساده بشه قندهای فرآوری شده محدود میشه و سعی میکنیم در طول روز تقسیمش کنیم. این یعنی محدودیت کلی قند رو نداریم، نوع قند و کیفیت قندشون فرق میکنه. پس کربوهیدرات و مواد قندی حدود 50 تا 60 درصد نیاز کالری روزانه افراد بالغین رو تشکیل میده و بخش اعظم از انرژی هست. و یادم باشه اگر مواد قندی به اندازه کافی در کنار چربی ها مصرف نشه، مجبور هستیم از پروتئین به عنوان منبع انرژی استفاده کنیم که اون وقت طرف میگه انسان در فاز کاتابولیسم هست. پس کربوهیدرات یکی از ارکان مهم تأمین انرژی روزانه برای فعالیت جسمانی و فکری هستش. تهیه مربا حالا چه به شکل صنعتی چه به شکل خانگی در گذشته بوده، بخشی از فرهنگ غذایی ماست. مربا در واقع یک روش نگهداریه. ما همونطور که ما نمکسود داریم، میگیم آقا بیایم مثلا ماهی رو نمکسود میکنن، خیار رو نمکسود میکنن، در داخل مثلا رب نمک میزنن. نمک یک وسیله نگهداری غذا هست. شکر و یا شیرینی قندهای ساده که به میوه ها و سبزی‌ها اضافه میشه و اون رو تبدیل به مربا میکنه، اون قند ساده کارش چی هست؟ آب فعال مورد نیاز برای باکتری ها رو کاهش میدن چه احتمال رشد باکتری کم شه. پس در واقع مربا یک روش نگهداری مواد غذایی هم از میوه ها و سبزی ها در سایر فصول هست. یعنی در فصول دیگه که ما دسترسی به اون ماده نداریم، مثلا به هویج فرنگی دسترسی نداریم، مربای هویج داریم. در اون فصلی که دسترسی به توت فرنگی نداریم، ما مربای توت فرنگی داریم. در واقع یک روش نگهداری مربا سازی هست، مربا درست کردن هست، مشابهش هم گفتم نمک سود کردن و شور کردن هست که در اینجا قندهای ساده فراوری مصرفش به شدت میره بالا که ماده اولیه مرباها غالبا چی هست؟ شکر هست و معمولا ما در داخل مربا میزان فیبرون به شدت کاهش پیدا می‌کنه که خیلی مشهوده. قند بالاست، میزان قند ساده فراوری شده بالاست که با سلامتی و با وزن و همه منافاته، با کبد چرب منافاته. مقداری کمی از خواص میوه و سبزه در داخلش مونه. با توجه به حال شعار تغذیه، نگاه تغذیه همیشه تازه خوری هست، چندان توصیه به مصرف مربا نداریم. یعنی این توصیه نداره که آقا بیاین فرد روزانه نیاز داره اینقدر مربا خورن، نه نه ما چنین چیزی رو نداریم که آقا فرد، این فرد یا این کودک یا این بزرگسال در روز باید اینقدر مربا بخوره، ما اینو نداریم. در واقع بخش از تنوع غذایی هست کمک می‌کنه. مثلا ما در فصل پاییز که هوا سرده می طلبه نسبت به فصل تابستون مربا بیشتر مصرف شه. یعنی ما خیلی از مواد غذایی، اما از پوست پسته باشه، میخواد هویج باشه، میخواد توت فرنگی باشه، میخواد سیب باشه، انواع حالا مربا مختلف هست. در فصل تابستون ما این میوه ها و سبزی ها رو داریم. این میوه و سبزی چون در فصل پاییز و زمستان تهیهش مقدور نبوده، یکی از راهی که مثلا اینو در فصل های دیگه هم داشته باشن تهیه مربا بوده. ولی خب مثلا دارم میگم در زندگی شهری و صنعتی که ما بحث چاقی و اضافه وزن و کبد چرب و دیابت داریم، هر چقدر بتونیم مصرف مرباها رو محدود کنیم یقین‌تر سالم‌تر خواهد بود. ولی خب از اونجایی که به حال معمولا افراد هوس می‌کنن در فصل سرد سال غذاهای چرب مثل کره، در واقع سرشیر، خامه، خیلی وقتا میطلبه میچسبه آدم این حالا خامه، سرشیر یا کره رو با یک شیرینی مصرف کنه. حالا این شیرینی بعضی وقتا مربا هست، بعضی وقتا شیره هست، مثلا شیره انگور هست، و یا میتونه عسل باشه. اون دیگه برمیگه به انتخاب. من کل فلسفه زندگی سه کلمه است: بی، سی، دی. بی همون برد تولده، دی آخرم دد مرگه، وسط چی مونه؟ سی یا همون چویس، انتخاب. من انتخاب میکنم که در فصل پاییز مربای هویج بخورم یا مثلا از عسل استفاده کنم، عسل به عنوان در کنار غذای چرب استفاده کنم. این برمیگرده به انتخاب من، در مقدار کم بخورم یا زیاد بخورم. اینکه مربا رو هفته یک روز مصرف کنم یا هر روز مصرف کنم، یقینا مصرف مربا به شکل زیاد و اینکه بخواد روزانه باشه چندان توصیه نمیشه، حتی در افراد سالم، نه بس دیابت بشه، حتی در افراد سالم هم توصیه میکنیم که مصرف مربا رو محدود کنم. میگم دلون به این خوش نباشه که نمیشن حالا هویج مربای هویج، اسمش مربای هویج، مربای توت فرنگی، ولی در واقع بیشتر غلظت بالایی از قندهای ساده فراوری شده است که عرشق ازش به شدت کمه. اندکی از خواص میوه و سبزی، بازم دارم میگم خیلی اندک، یعنی اصلا نمیشه اون رو محاسبه کرد. یعنی نه گول نخوریم، گول اسمشو نخوریم، نگیم مربای هویج پس توش هویجه، توت فرنگی حتما توش بخش از توت فرنگی، نه. غالب مربا گلوکوز، فرکتوز هست، ساکاروز هست، قند ساده است، و اون قند ساده با اون قندی که در داخل میوه هست فهم کنم در داخل میوه ها هزار یک خاصیت هست. حالا قندم در کنارشه، ولی قندی که به شکل شکر وارد مربا میشه جانگ فود هست، کالری بد هست، کالری آشغال هست، جایگاهی نداره، خصوصا در من و شمایی که به حال تحرکمون کمه، زندگی پر استرس داریم، توصیه نمیشه. و باز به ویژه در این فصل پاییز همراه با کرونا معمولا توصیه میشه افراد برای ارتقای ایمنیشون از غذای پروتئینی استفاده کنن. درنچه کره مربا یا مثلا چه دام حالا سرشیر و مربا، اینا انتخاب های خوبی برای فصل پاییز در شرایط کرونایی نیست، و تا اونجایی که ممکنه سعی کنیم محدود کنه. و در ضمن اگرم باز خواستیم انتخاب کنیم، درست انتخاب کنیم بین مربای خونگی که از مواد شناخته شده با کیفیت هست و مربای صنعتی، یقینا مربای خونگی سالم تر هست. و در ضمن عشق و محبت و علاقه و توجهی که در اعضای خانواده نیاز هست باشه، در مربای خونگی بیشتره. یعنی تهیه مربای هویج، مربای توت فرنگی در منزل تهیه میشه با مواد شناخته شده و سالم، یقینا از مربای صنعتی که نمیدونیم مواد توش چی هست، ناشناخته هست، کمتره. و بازم دارم میگم خیلی از وقتا معمولا مادرها در تهیه ترکیباتی مثل حالا مربا، رب، عواطف خودشون هم در داخل اون اضافه میکنن، و فرد مصرف کننده که بخواد من همسر باشم یا کودک باشه، احساس توجه و محبت میکنین، حواستون باشه. مربای خونگی میخورید، وقتی شما ماست خونگی میخورید، وقتی کباب خونگی میخورید، وقتی پیتزای خونگی میخورید، داخلش مهر و محبت اعضای خانواده هست، و محبت مادری به یه شکلی از این طریق منتقل میشه. پس وقتی میگیم مربا، بازم اسم رو دقیق بگیم، مربای هویج خانگیست یا مربای هویج، یقینا مربای هویج یا مربای توت فرنگی خانگی عرش غذاییش و سلامتش نسبت به غذای صنعتی بالاتر.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که تا پایان این قسمت ما رو همراهی کردید. امیدواریم مطالبی که ارائه دادیم مورد استفاده و عنایت شما بزرگواران قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان شنونده، امیدوارم که راز تندرستی مورد توجه شما قرار گرفته باشد. همکنون ارمغانی موسیقی آماده پخش است، بریم که بشنویم.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این گفتار نیز در ادامه برنامه هفته گذشته به معرفی علی زنده وکیلی، خواننده، نوازنده، آهنگساز و مدرس موسیقی اهل ایران می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. در برنامه گذشته گفتیم که علی زنده وکیلی فعالیت هنری خود در زمینه موسیقی را از کودکی با آواز و نواختن تنبک آغاز کرد. سال 77 بعد از تأسیس هنرستان موسیقی شیراز، وی جزو اولین ورودی های آن بود. پس از 3 سال تحصیل در هنرستان موسیقی شیراز و آموختن سنتور، پیانو و تنبک، سال 81 وارد هنرستان موسیقی تهران و از همانجا فارغ التحصیل شد. او با بازخوانی قطعه رفته و چند سال بعد با انتشار قطعه لالایی به شهرت و محبوبیت رسید. علی زنده وکیلی در بهمن سال 1393 هجری خورشیدی در اختتامیه جشنواره فیلم فجر به همراه مهران مدیری آهنگ‌های ناردونه و رفتی را به صورت زنده اجرا کرد که بسیار از این اجرای او استقبال شد. علی زنده وکیلی در 30 جشنواره موسیقی فجر در شیراز در 24 بهمن ماه سال 1393 هجری خورشیدی به اجرای برنامه پرداخت. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی قطعه بهار دلنشین را با صدای این خواننده و نوازنده معروف ایرانی تقدیمتان می‌کنیم.
تا بهار دلنشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکر، چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر، تا که گل باران شود کل بنویران من. تا بهار زندگی آمد بیا آرام جان، تا نسیم از سوی آمد بیا دامن کشان، چون سپندم بر سر آتش نشان بنشین بنیم، چون سرشکم در کنار بنشین نشان سوزنم با تا بهار دل نشین سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکر، چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر، تا که گل باران شود کل بیمیران من.
بازا ببین من حیرتم، بشکن سکوت خلبتم، چون لاله تنها ببین بر چهره
عزیزان. در شامگاه 22 تیر ماه سال 1396 کنسرت علی زند وکیلی در سالن بانک صادرات با استقبال خوبی برگزار شد. در طول برگزاری این کنسرت بود که وی اصالت خود را لرستانی خواند و اعلام کرد پدرش لرستانی و اهل شهرستان پلدختر، اما خودش متولد شیراز است. در این لحظه از برنامه قطعه دامن کشان را با صدای علی زند وکیلی تقدیمتان می کنیم.
موسیقی چشان ساقی میخواران از کنار یاران مست و گیسو افشان میگریزد در جام می از شرنگ دوری و از غم مهجوری چون شرابی جوشان می بریزد دارم قلبی لرزان زغمش دیده شد نگران ساقی میخواران از کنار یاران مست و گیسو افشان می گریزد دارم چشمی گریان برش روز و شب به شمارم تا بیاید آخ دارم چشمی گریان برش روز و شب به شمارم تا بیاید دل از جفای یاری بی وفا دلداری ماه افسون کاری شب نخفتم با یادش تا دامن از کف دادم شد جهان از یادم راز عشقش را در دل نهفتم از چشمانش ریزد به دلم شور عشق امید دامن از کف دادم شد جهان از یادم راز عشقش را در دل نهفتم دارم چشمی گریان برهش روز و شب به شمارم تا بیاید دارم چشمی گریان برهش روز و شب به شمارم تا بیاید.
علی زنده وکیلی برنده تندیس طلایی بهترین قطعه موسیقی تلفیقی و تجربی خارج از آلبوم با انتخاب مردم از سومین جشن سالانه موسیقی ما برای قطعه ترش رو به آهنگسازی گروه دارکوب و خوانندگی خود اوست. در این لحظه ترانه آخرین رؤیا با صدای علی زند وکیلی تقدیم به شما.
عاشق‌ترین همدرد آخر چگونه از خیالت بگذرم برگرد و غمگینم مکن شبها ای آخرین رویا من بی تو از رویای خود تنها ترم تنها تر از اینم مکن
مرا بگیر آتشم بزن و جان بده به من در سپیده جان روشن باش مرا ببین ای که بی تو منم بی تو می شکنم ای تمام جهان با من
سایه مکن. بی من مرا به سفر از گرگم مگذار، ای بی تو من نگران از من گلایه مکن. مرا بگیر آتشم بزن و جان بده به من، در سپیده جان روشن باش. مرا ببین که بی تو منم، بی تو می شکنم، ای تمام جهان با من باش.
دوستان گرامی، علی زند وکیلی برنده تندیس طلایی قطعه برتر موسیقی تلفیقی و تجربی به انتخاب مردم برای قطعه لالایی از چهارمین جشن سالانه موسیقی ماست. او بعد از دریافت جایزه‌اش گفت: خوشحالم این قطعه با تلاش علیرضا افکاری، افشین مقدم، محمود شبیری، سپهر صاحبی و سعید زمانی توانست جایزه بهترین قطعه را دریافت کند. او همچنین برنده تندیس طلایی قطعه برگزیده موسیقی تلفیقی و تجربی از نگاه مردم است برای قطعه باورم کن از پنجمین جشن سالانه موسیقی ما. در این لحظه قطعه به سوی تو را با صدای این خواننده معروف ایرانی تقدیمتان می کنیم.
به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو سپید دمایم، مگر تو را جویم، بگو کجایی، نشان تو گه از زمین گاهی ز آسمان جویم، ببین چه بی پروا ره تو می پویم، بگو کجایی. اگر تو را جویم، حدیث دل گویم، بگو کجایی، به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی. آخ فتادم از پا، بگو که از جانم دگر چه خواهی. خیال من نمی
بدیه غزال من، دگر چه پرسی ز حال من، تا هستم من اسیر کوی تو هم، به آرزوی تو هم، اگر تو را جویم حدیث دل گویم، بگو کجایی به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی فتادم از پا، بگو که از جانم دگر چه خواهی.
از همراهی شما با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
یارانی همراه، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک میشویم. در این لحظه تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز.
مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما دوستان عزیز ارجمند. اینجانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه ایران امروز از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. اصطلاح اقتصاد دانش بنیان اولین بار در سال 1966 توسط پیتر دارکر در کتاب به عنوان مجری مؤثر و سپس در سال 1969 در کتاب عصر ناپیوستگی رایج شد. دارکر با تاکید بر دانش، مهارت‌ها، تجزیه و تحلیل داده‌ها و عملکرد قابل اندازه‌گیری استراتژیکی بر اساس اهداف را و فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقتصاد دانش بنیان، صنعت فناوری اطلاعات در خط مقدم رشد اقتصادی کلی قرار داده است. بنابراین مجموعه مهارت هایی که شامل تجزیه و تحلیل داده ها، ایجاد و کار با مدل های مالی و توانایی در خلق و ایجاد نوآوری می شود، در اقتصاد دانش بنیان بسیار مورد توجه قرار می گیرد. اقتصاد دانش بنیان را با موارد زیر مرتبط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی می داند. تولید فناوری‌های پیشرفته، کامپیوتر، الکترونیک و هوافضا، صنایع بخش خدمات مانند مراقبت‌های پزشکی، آموزش و طراحی نرم‌افزار مانند نرم‌افزار حسابداری، خدمات تجاری مانند بیمه، اطلاعات و ارتباطات، کاربری هوش مصنوعی، در خدمات مالی انواع دانش می‌تواند اشکال بسیار گوناگونی داشته باشد. با این حال می‌توان دانش را به دو بسته اصلی تقسیم کرد: دانش صریح، ارقام، حقایق، داده ها، دانش زمینی، نحوه کار، تجربه، قضاوت، شهود، نحوه برخورداری با مردم، مدرک تحصیلی می تواند نشانه های از دانش سره تا حدود دانش زمینی یک فرد باشد. اما بخش بزرگ از اقتصاد دانش بنیان از یادگیری از طریق انجام کار ناشی می شود، از محدوده آموزش سنتی خارج می گردد. تفاوت اقتصاد دانش بنیان با اقتصاد سنتی در مدل های سنتی فعالیت های اقتصادی عوامل اصلی تولید عبارت است از زمین، نیروی کار، سرمایه و کارآفرین. اقتصاد دانش بنیان در گسترش دامنه کار از تولید کار در خط منتاج گرفته تا ایجاد انعطاف پذیری بیشتر در طراحی ساخت و اجرای ایده های تجاری نقش اساسی دارد. مشخصه های اقتصاد دانش بنیان و وجود تعداد بیشتر کارکنان با مهارت های بالا و مشاغلی است که به دانش یا مهارت های خاصی نیاز دارد. برخلاف گذشته که اقتصاد به شدت به مشاغل غیر ماهر وابسته بود و عمدتاً شامل تولید کالای فیزیکی می شود، اقتصاد مدرن بیشتر از صنایع خدماتی و مشاغل تشکیل شده است که نیاز به تفکر و تجزیه و تحلیل دارد. در اقتصاد دانش بنیان با ارزشترین دارایی هایی که یک شرکت در اختیار دارد، اغلب دارایی های نامشهود هستند، مانند حق ثبت اختراع، حق نشر یا نرم افزار یا فرایند اختصاصی. این برخلاف دوره های اقتصاد سنتی است، مثل اقتصاد کشاورزی که در آن زمین معمولا دارایی اولیه بوده و اقتصاد صنعتی که در آن کارخانه ها و تجهیزات تولیدی دارایی کلیدی اکثر مشاغل محسوب می شود. شنوندگان ارجمند، به پایان وقت برنامه ایران امروز رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار نگهدار.
خوب دوستانی شنونده و همراهانی همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو با پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.